استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است، خوش آمدید. شمار کشته شدگان بمبگذاری های انتحاری دیروز در کابل به دست کم 85 تن رسید، رویدادی که داعش مسئولیتش را پذیرفته.
در واقعیت خود داعش و در توانمندی خود داعش برای انجام یک چنین چیزهایی باید شک کرد.
توقف نشرات اکثر رسانه‌های محلی در ولایت بدخشان.
3 رسانه فعالیت دارند، دیگر بقیه رسانه‌ها خاموش هستند. موجودیت گروه مخالفین یک طرف و طرف دیگری که اینا مشکلات اقتصادی دارند.
و از یک نویسنده در کابل پرسیده‌ایم که انتظارش از طالبان چیست؟
در این 20 سال با تفکر طالبانی در همین سرزمین، حتی در دوره جمهوریت جنگیدم، چیز زیاده نمیخواییم. ما حق حقوق انسانی خود نمیخواییم.
یک به وقت افغانستان شد، تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا خبرهای مهم را داریم.
رئیس جمهور ایالات متحده وعده کرده که امریکا عاملان حمله مرگبار دیروز در کابل را تعقیب و مجازات خواهد کرد. وزارت دفاع بریتانیا میگوید روند بیرون کشیدن افراد توسط نیروهای بریتانیایی در میدان هوایی کابل به مرحله نهایی رسیده است و بلغاریا اعلام کرده که تدابیر امنیتی در مرزهایش با یونان و ترکیه را با اعزام صدها سرباز تقویت میکند. مشروع خبرها. شمار تلفات حمله های انتحاری شام دیروز در کابل به دست کم 85 تن رسیده است. مقام های ایالات متحده جان باختن 13 نظامی آمریکایی را تایید کردند. بر اساس گزارش ها در این حملات 28 تن از اعضای طالبان هم کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس شمار زخمیان را 143 تن به شمول 17 آمریکایی گزارش داده است. بسیاری زخمی ها به شفاخانه ایمرجنسی انتقال داده شدند. مسئولان گفتند که بسترهای این شفاخانه پر از زخمی شده است. روزیلا میچو رئیس شفاخانه ایمرجنسی گفت او میگوید که در حال حاضر وضعیت اندک خوب شده است. تیم‌های صحی تمام شب کار کردند. عملیات آخرین از زخمی ساعت 4 صبح امروز انجام شد. وضعیت دیروز بسیار پریشان کننده بود، زیرا بیش از 60 زخمی به این شفاخانه انتقال داده شده بودند. مسئولیت حمله مرگبار در بیرون میدان هوایی کابل را داعش پذیرفته است. این گروه ادعا کرده که یک انتحار کنندهش ترجمانان و همکاران اردوی آمریکا را هدف قرار داده. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به دنبال کشته شدن بیش از 10 تن از نظامیان آمریکایی در دو بمبگذاری انتحاری در کابل وعده کرد که آمریکا عاملان این حمله را تعقیب و مجازات خواهد کرد. بایدن عصر دیروز در سخنرانی در قصر سفید این رویداد را محکوم کرد و گفت کسانی که این حمله را انجام دادند و همچنان هر کسی که برای آمریکا ضرر می‌خواهد، ما آنها را نمی‌بخشیم و فراموش نخواهیم کرد. شما را پیدا و دستگیر خواهیم کرد. من با هر اقدامی از منافع و مردم خود دفاع خواهم کرد. رئیس جمهور بایدن در ادامه گفت که این حمله تروریستی ایالات متحده را از مأموریتش در زمینه تخلیه هزاران شهروند آمریکا و متحدین و افغان‌هایی که با خطر روبرو‌اند از افغانستان باز نخواهد داشت. به گفته وی 12 روز گذشته بیش از 100 هزار نفر از افغانستان بیرون کشیده شدند. بایدن که 31 آگوست را ضرب الاجل برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تعیین کرده، میگوید که در چند روز آینده زمان کافی برای پایان مأموریت تخلیه وجود دارد. وزارت دفاع بریتانیا میگوید که روند بیرون کشیدن افراد توسط نیروهای بریتانیایی در میدان هوایی کابل به مرحله نهایی رسیده. این وزارت در بیانیه امروز گفت که در حال حاضر تلاش روی تخلیه شهروندان بریتانیا و دیگران که کارهای انتقال آنها تکمیل شده متمرکز است. در بیانیه همچنان گفته شده که از افراد بیشتر خواسته نخواهد شد که برای انتقال خود را به میدان هوایی برسانند. بن والس وزیر دفاع بریتانیا گفته است از اینکه تمام افراد نمی توانند از طریق این روند بیرون کشیده شوند عمیقا متاسف است. بریتانیا تاکنون بیش از 13700 شهروند بریتانیا و افغان را به بیرون از افغانستان انتقال داده است. در یک خبر دیگر داریم که کانادا ماموریت انتقال شهروندانش و افغانها را از میدان هوایی کابل به پایان رساند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نماینده وزارت دفاع کانادا جنرال وین ایر دیروز پنجشنبه از پایان این ماموریت خبر داد. از سوی دیگر وزیر دفاع کانادا در توییت گفته که نیروهای کانادایی در زمینه انتقال بیش از 3700 تن از افغانستان کمک کردند. با گفته او این افراد شهروندان کانادا، دارندگان اقامت دائمی آن کشور و افغانهایی را که به ماموریت کانادا در افغانستان کمک کردند شامل می شوند. پولند هم به ماموریت بیرون کشیدن شهروندانش و افغانها از افغانستان پایان داده است. بلغاریا دیروز اعلام کرد که تدابیر امنیتی در مرزهایش با یونان و ترکیه را با اعزام 400 تا 700 سرباز تقویت می‌کند. این اقدام به دنبال نگرانی‌های فزاینده درباره ورود مهاجرین از افغانستان به اروپا صورت می‌گیرد. پس از آنکه طالبان بر افغانستان تسلط یافتند، نگرانی‌های ایجاد شده که بحران مهاجرت سال 2015 در اروپا تکرار خواهد شد. در آن وقت بیش از 1 میلیون نفر از جنگ و فقر از شرق میانه فرار کردند و به اتحادیه اروپا رفتند. بسیاری از پناهجویان از طریق ترکیه و مسیر بالکان خود را به کشورهای ثروتمند این اتحادیه می رسانند. وزیر دفاع بلغاریا در بیانیه گفت که فشارها بر مرزهای این کشور در حال افزایش است و به گفته او نیاز است که حکومت اقدام کند. و در یک رشته انفجارها ناشی از آتش سوزی در یک پایگاه نظامی در جنوب قزاقستان 5 تن جان باختند و 90 تن دیگر زخمی شدند. نورلان ارمگبایف وزیر دفاع قزاقستان در نشست خبری امروز گفت که هنوز علت آتش سوزی دیروز در این پایگاه نظامی در ولایت ژامبل روشن نشده، جایی که مواد انفجاری نگهداری می شد، و افزود که احتمال حریق عمدی و خرابکارانه را رد نمی کند. وزیر دفاع قزاقستان گفت که 4 سرباز و 1 کارمند اطفائیه هنگام مهار آتش جان باختند.
یک و 7 دقیقه به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. شمار کشته شدگان بمگذاری های انتحاری دیروز در بیرون از میدان هوایی بین المللی کابل افزایش یافته. خبرگزاری رویترز تعداد کشته شدگان را دست کم 85 تن گزارش داده، اما حدود نیم ساعت پیش خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام که خواسته است نامش افشا نشود نوشته که 95 افغان کشته شدند. کشته شدن دست کم 13 سرباز آمریکایی هم تایید شده. داعش مسئولیت رویداد را پذیرفته. پس از بمبگذاری ها روند انتقال افراد از طریق میدان هوایی کابل متوقف شده بود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با پایان یکی از خونبارترین روزهای کابل در چندین سال گذشته، اکنون پرواز طیاره‌هایی که شهروندان کشورهای دیگر و همکاران افغانشان را به بیرون از کابل انتقال می‌دهند از سر گرفته شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک نشست خبری دیروز در قصر سفید گفت که عملیات خروج آمریکایی‌ها و همکاران افغان آنها ادامه خواهد یافت و دولت او به هر تعداد کسانی را که ممکن باشد تا زمان مشخص از افغانستان بیرون خواهد کرد. بایدن گفت که بیش از 100 هزار نفر تا به حال از طریق میدان هوایی کابل به بیرون انتقال داده شدند. این عملیات تا 31 آگست ادامه خواهد یافت. شماری از کشورها از جمله پولند و اسپانیا ماموریت تخلیه شهروندان و همکاران افغان آنها را تکمیل کردند. وزارت دفاع بریتانیا نیز امروز در یک اعلامیه گفت که ماموریت این کشور در مراحل نهایی رسیده و ممکن تا چند ساعت دیگر به پایان برسد. در بخشی از اعلامیه گفته شده که بریتانیا دیگر کسی را به میدان هوایی کابل فرا نمی‌خواند. در اعلامیه به نقل از بن والنس وزیر دفاع بریتانیا آمده که گفته از اینکه همه نتوانستند در جریان این پروسه از افغانستان بیرون شوند متاسف است. بریتانیا حدود 14 هزار شهروند خود و همکاران افغان آنها را از افغانستان بیرون کرد، اما هنوز به گفته مقام‌ها در لندن بین 800 تا 1100 افغان واجد شرایط را نتوانستند از افغانستان بیرون کنند. در این حال فرانسه که قبلا گفته بود امروز ماموریت خود را تکمیل خواهد کرد، میگوید ممکن است این ماموریت را تمدید کند. رئیس جمهور فرانسه گفته است کشورش صدها افغان واجد شرایط را که هنوز در کابل مانده اند بیرون خواهد کرد.
طالبان میگویند که رویداد دیروز در جای رخ داده که مسئولیت تامین امنیتش به دو شنیرهای آمریکایی بوده، هرچند داعش مسئولیت رویداد را پذیرفته، اما گروه طالبان مشخصا هیچ گروه را مسئول نمیداند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در 11 روز حاکمیت طالبان، کابل یک تهدید گذشته را در حضور حاکمیت جدید تجربه کرد. روز گذشته در دروازه جنوب غربی میدان هوایی حامد کرزی دو انفجار مرگبار رخ داد که در نتیجه ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. با اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در این انفجار 85 تن به شمول 13 سرباز آمریکایی، 28 طالب و بقیه افراد ملکی کشته شدند. اما طالبان میگویند هیچ افراد آنان کشته نشده، زیرا در زمان حادثه آنها در محل حضور نداشتند. مقام‌های آمریکایی گروه داعش را مسئول این رویداد می‌دانند، گروهی را که طالبان آن را تهدید نمی‌دانند. طالبان می‌گویند در منطقه‌ای که آمریکایی‌ها تحت حاکمیت داشتند، خطر هیچ نوع رویداد تروریستی وجود نداشت. بلال کریمی، عضو دفتر مطبوعاتی طالبان بر رادیو آزادی گفت، تهدید داعش نیست و زمانی که حضور غیر دیپلماتیک خارجی‌ها در افغانستان به پایان برسد، از سوی هیچ گروه تهدید نخواهد بود.
روز گذشته یک رویداد غم‌انگیز رخ داد که مجاهدین امارات اسلامی نبودند. آن منطقه تحت کنترل نیروهای آمریکایی بود. 33 ولایت افغانستان تحت کنترل امارات اسلامی است که 100% امنیت آنجا است و مردم احساس آرامش میکنند.
اما مردم عام و برخی کارشناسان از فعالیت داعش نگران هستند و از موج جدید تهدیدها هراس دارند. پیش از این میان طالبان و گروه داعش در مناطق مختلف افغانستان درگیری‌های رخ داده و گزارش‌های از تلفات سنگین آنها نیز منتشر شده بود. کارشناسان می‌گویند ممکن گروه داعش به خاطر انتقام‌گیری از طالب و نشان دادن ادامه فعالیتشان در افغانستان برخی اهداف را نشانه گرفتند. عبدالباری عارض، یک تن از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت هنوز هم تهدید داعش وجود دارد.
داعش قبلا هم یک تهدید عمده به شمار می‌رفت در افغانستان و اون که حکومت طالبان مستقر شده هم یک تهدید عمده پنداشته میشه، ولی هنوز در افغانستان یک مرحله اساس در گذر است که حکومت تشکیل نشده. من فکر میکنم که یکی از برنامه های طالبان مبارزه مسلحانه و جدی علیه داعش در گوشه و کنار افغانستان است.
در حال حاضر 33 ولایت افغانستان تحت کنترل طالبان است، اما از آغاز حاکمیتشان تا کنون این اولین رویداد مرگبار است که در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی به وقوع پیوسته است. قبل از حاکمیت طالبان در افغانستان، مقامات بلند رتبه امنیتی حکومت قبلی از فعالیت نزدیک 40 گروه تروریستی در کشور خبر داده و گفتند در میان آنان افراد مسلح خارجی هم حضور دارند. اما طالبان بارها اطمینان دادند که بعد از این در زمان حاکمیت آنها در هیچ نقطه افغانستان خون ریختنده نمی شود، سؤالی که از همان روزهای اول پرسش برانگیز است.
شاخه ولایت خراسان گروه داعش گفته که هدف این گروه ترجمانان و همکاران اردوی آمریکا بوده. از حمید عزیزی، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان مقیم ایران، پرسیدم که تهدید داعش در افغانستان چقدر جدی است؟
واقعیتی است که متاسفانه سناریوی جنگ در افغانستان به صورت تکراری و به صورت دوره‌ای به عبارتی همچنان روند خود داره ادامه میده. اما فضا و اما شرایطی که بر سر مجاهدین آمد، بالاخره یک دوره خودشان در جبهه مخالفت با یک دولت بودند و از روش‌های استفاده می‌کردند. وقتی خودشان دولت حکومت را به دست گرفتند، با همون ابزارها دوباره کوبیده شدند. یک دوره طالب‌ها در مقابل یک دولت قرار گرفتند، از یک سری ابزارها استفاده می‌کردند برای فشار، تحت فشار قرار دادن دولت و به عبارت مخالفین خود. امروز اونها در قدرت به دست گرفتند و وسیله همون ابزارها دوباره به چالش کشیده می‌شوند. من فکر می‌کنم در واقعیت خود داعش و در توانمندی خود داعش برای انجام یک چنین چیزهایی باید شک کرد. این که انفجار در ساحل تحت کنترل نیروهای بین المللی صورت گرفته، معنایشی است که هم از کمربندهای امنیتی و از به عبارتی توانمندیهای امنیتی طالبها شخص انتحار کننده و به عبارتی مواد انفجاری گذر کرده و هم در ساحل تحت کنترل نیروهای خارجی به راحتی وارد شده و عملیات خود انجام داده. من فکر نمی‌کنم یک گروهی که اصلا بر افغانستان ساخته نشده، برای عراق و شام ساخته شده، کل دنیا را اعلام بکنه بیاید در افغانستان کار خود انجام بده شده و به عبارتی این جره برخلاف نام و برخلاف هدف ساخته شدن خود بخواهد که به عبارتی به عنوان مرکز و پایگاه و جایگاه انجام عملیات های خود انتخاب بکنه. تصور من این است که بازی های استخباراتی در حال به عبارتی ایجاد کردن یک جبهه جدید دیگه ای از جنگ برای افغانستان هستن که متاسفانه آینده خوبی برش پیش بینی نمیشه. و حالا اگر اتهام زنی هم نکرده باشیم بر مبنای شواهد بگوییم، همونطوری که پاکستان چندین بار با گروه پیروز به عبارتی بازی را تغییر داده و گروه دیگری در مقابل گروه پیروز ساخته، من فکر میکنم امروز هم همچنان پاکستان داره اهداف خود از یک راه و روش بسیار مخرب دنبال میکنه.
ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان به دنبال بمبگذاری های انتحاری دیروز در کابل، در توییتر خود نوشته که این گروه به امنیت و حفاظت مردم خود سخت متوجه است. تحلیل شما چیست؟
من فکر میکنم حدشان آل میتونه که منطقی باشه، بخاطر از این که هر کسی که در قدرت قرار میگیره وقت باز مسئله حفاظت از جان شهروندان افغانستان به عنوان یک مسئولیت و به عنوان یک مطالبه مردم افغانستان از اونها مطرح است و اگر این کار انجام نتن با چالش بسیار جدی مواجه میشن. ولی مسئله ای است که قبلا هم طالب ها صحبت های دیگری هم داشتن، در نتیجه همین گونه عملیات هایی که خودشان انجام میدادن هم وقتی که افراد ملکی هم به عبارتی کشته میشدن اونا میگفتن که خب در جنگ الوا تقسیم نمیشه و امکان و احتمال هر کدام از گفا وجود داره. برای طالب امروز بسیار سخت خواهد بود که بتونه به لحاظ ایدئولوژیک و به لحاظ افکار عمومی پیشروی از تو یک اتفاقات استاد شد، به خاطر از اینکه بالاخره در حافظه مردم افغانستان حتی هر کسی که یک سن 7 سال 8 سال 6 سال 5 سال هم داشته باشه به یاد میاره که طالبا عیناً خودشان یک چنین عملیاتهایی را انجام میدادن و امروز اینکه بخواین یک چنین چیزهایی را تقبیح بکنن یک دوگانگی در ذهن مردم افغانستان ایجاد میکنه. اما مسئله اصلی این است که من فکر میکنم طالب شاید نتونه پیشروی یک چنین عملیات‌ها را یا ادامه یک چنین عملیات‌ها را بگیره و ای به عنوان یک چالش بسیار عمده بر طالبان مطرح خواهد بود. همونطوری که مجاهدین نتانستن زمانی که میخواستن به قدرت برسن رسیدن، اما زمانی که میخواستن قدرت را نگاه بکنن با شاخصه های درستش نتانستن. زمانی که خود طالبان هم در 25 سال قبل وقتی میخواستن به قدرت برسن تقریبا رسیدن، اما نگه داشتن نتانستنش.
رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته که با وصف تعدید حمله های بیشتر در هماهنگی با طالبان روند انتقال افراد از طریق میدان هوایی کابل را ادامه میتن. چقدر میتونن اینا هماهنگ عمل بکنن؟
اول برای من بسیار نقطه حساس ای هست که نیروهای بین المللی و ایالات متحده امریکا به جای از اینکه برای به عبارتی اتباع افغانستان زمینی انتقال را فراهم بکنن، چرا در این روند چند ساله گفتگوها با طالبها اونها تضمین‌های لازم را ایجاد نکردن برای اینکه جان اتباع افغانستان به خطر نیفته، تضمین‌های لازم را ایجاد نکردن برای اینکه همین افرادی که اکثرا تحصیل کرده هستند هم باز در افغانستان بمانند و در به عبارتی آبادی و ساخت کشور خود همچنان دخیل باشند. این خارج کردن مردم به معنای از این هست که نیروهای تحصیل کرده و توانمند و کسایی که تجربه اداری دارن را خارج میکنیم و افراد بی تجربه میمونند و به عبارتی یک جنگ جدید. ولی در مجموع فکر میکنم که آرام آرام یک دوگانگی بین از اینها در حال ایجاد شدن است. ایالات متحده آمریکا در تلاش بردن بالاخره کسانی هست که به عنوان همپیمانان همکارانشان در طی حداقل 20 سال گذشته بوده. در مقابل طالب ها هم همین تحلیل را که عرض کردم را به همین مبنا یک اعتراض دارن که خب شما چرا تحصیل کرده ها و افرادی که تجربه کاری و اداری دارن را از افغانستان خارج میکنین. با وجود از اینکه شخص مذکور را که شما نام بردین یک چنین یادآوری کرده، ولی من فکر میکنم که جنجال هایی به مرور زمان بیرد این ها در حال ایجاد شدن هست. حتی شاید بشه احتمال داد حادثه ای که دیروز اتفاق افتاده هم شاید تأثیر بر روی از این مسئله بگذاره یا شاید هم ابعاد دیگه ای داشته باشه در راستای یعنی که این همکاری را که به عبارتی نیروهای خارجی میگن این همکاری تقریبا در حال خراب شدن هست یا ای که ادامهش با یک چالش بسیار جدی مواجه خواهد شد.
حمید عزیزی، تحلیلگر مسائل افغانستان، مقیم ایران، با ما صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:20 دقیقه به وقت افغانستان است. 1:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران در ولایت بدخشان از توقف نشرات اکثر رسانه‌های محلی این ولایت خبر می‌دهند. به گفته آنان پس از تصرف بدخشان توسط گروه طالبان صرف 4 رسانه محلی فعالیت می‌کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مسئولان نهادهای خبرنگاران حوزه شمال شرق افغانستان میگویند که پس از روی کار آمدن گروه طالبان اکثر رسانه‌های تصویری، صوتی و تمامی رسانه‌های چاپی در بدخشان دست از فعالیت اطلاع رسانی برداشتند. لینای شیرزاد مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران بدخشان به رادیو آزادی میگوید که از میان 11 رادیوی محلی و 3 تلویزیون و 20 رسانه چاپی تنها 4 رادیو و 1 تلویزیون در مرکز ولایت فعالیت دارند و دیگر رسانه‌ها به نشراتشان پایان داده اند. خانم شیرزاد در صحبت با رادیو آزادی دلیل این کار را ترس این رسانه ها از گروه طالبان و از دست دادن منابع مالی عنوان می کنند.
3 رسانه فعالیت دارند، دیگر بقیه رسانه ها خاموش هستند، چون از این که موجودیت گروه مخالفین یک طرف و طرف دیگری که اینا مشکلات اقتصادی دارند نتونستند که به نشراتشان ادامه بدهند.
عبدالبصیری حقجو رئیس شورای خبرنگاران بدخشان میگوید که برخی از رسانه ها به تازگی فعالیت هایشان را در مرکز و ولسوالی های این ولایت آغاز کرده اند، اما او به رادیو آزادی گفت که طالبان محدودیت های بر نشرات این رسانه ها وضع کرده اند.
شماری از رسانه ها البته نشرات که ندارن دلایل مختلف داره. یکی کارمندا ماش نیست، امکانات اقتصادی تجارتی نیست، اونا نمیتونن که مثلا به کار و بار رسانه خود پیش برن، و دوم یک تعداد مثلا البته تشویش و دیگرانی داشتن، نشرات ممکن نداشته باشن. امیدوار هستیم که اما رسانه ها اینجا فعال شوه و مطابق پالیسی های امارات اسلامی به نشرات خود ادامه بدن.
شماری از مسئولین رسانه های محلی در بدخشان دلیل متوقف شدن کارشان را ترس از گروه طالبان میگویند. خواستیم در این باره با شماری از مسئولین رسانه هایی که دست از فعالیت رسانه‌ای برداشته اند صحبت کنیم، اما آنان به دلیل تهدیدات امنیتی نخواستند چیزی بگویند. اما معزالدین احمدی یک سخنگوی گروه طالبان در بدخشان میگوید که آنان با فعالیت کار رسانه‌ای در این ولایت مخالف نیستند. آقای احمدی در این باره بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
رسانه هایی که خصوصی هستن اونا میتونن نشراتشون آزادانه انجام بدن، با اونا هیچ نوع محدودیتی نیست. تنها رادیو تلویزیون ملی بدخشان نشرات از مرکز داره به شکل ریلی طبق پالیسی امارات اسلامی، و به هیچ رسانه ما محدودیت وضع نکرده ایستیم. رسانه ها میتونن فعالیت داشته باشن.
مسئولان نهادهای خبرنگاران در بدخشان میگویند که از سالهای قبل در این ولایت 11 رادیوی محلی از جمله رادیوی آمو، صدای بانوان، پامیر، حریمی زن، درخشان، همصدا، بازگل، رادیوی کوکچر، رادیو کیش ملی و بهارستان و همچنان تلویزیون های ملی، پامیر و مهر و 21 رسانه چاپی فعالیت رسانه‌ای داشتند. آنان میگویند که حالا تنها رادیوهای آمو، کوکچه و بهارستان و تلویزیون مهر فعالیت اندکی دارند و بقیه به دلیل تعدیدات و کمبود بودجه مسدود شده اند. پس از سقوط بدخشان به دست طالبان ده ها خبرنگار محلی و خبرنگارانی که با رسانه های بین المللی کار میکردند از این ولایت به کابل و حتی به خارج از کشور رفتند. اما جامعه جهانی آزادی بیان و رشد رسانه ها را از جمله دستاورده های بزرگ 20 سال گذشته می داند. حالا دیده شود که پس از خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان این دستاورد عمده با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حدود 2 هفته از ورود طالبان به کابل پایتخت افغانستان گذشت. گروهی که 20 سال پیش رژیمش در افغانستان سرنگون شده بود به دنبال حملات 11 سپتامبر، روزی که دست کم 3000 تن جان باختند. از حمیرا قادری از نویسندگان افغانستان در کابل پرسیدم که زندگیش زیر سایه حاکمیت طالبان چگونه می گذرد؟
زندگی من در این روزها دوباره بعد از 20 سال در چهاردیواری خانه تقریبا تعریف میشه. شاید جز محدود زنانی باشم که در این روزها در رسانه ها صحبت میکنم، و همون هم دلیلی میشه که من به سمت خیابان و کوچه و سرک های کابل برم. حالا هوای مشبه حالا هوای عمومی شهر است. تمام آرزوها، امیدها، رویاها در می تعطیل شده. به عنوان آدمی که یک از مهمترین خصلت‌هایم امیدواری بود، میتونم بگم که هیچ وقت در زندگیم به این شدت ناامید نشدم. حال همه ما بد است و در این شرایط من فکر میکنم که زن و مرد هم نداره، همه نگران، آشفته، ناراحت و غمگینیم، احساس فروخته شدن میکنیم.
چرا؟
20 سال است که ما برای به دست آوردن یک سری از آزادی هایی که حق طبیعی ما زنان هست به عنوان انسان زحمت کشیدیم. در این 20 سال ما هم خیلی قربانی دادیم. شاید این قربانی به مفهوم جنگ و سنگر و تفنگ نبوده، اما به مفهوم زمان و انرژی و نیرو و امید و آرزو بوده. ما در تمام این سالها آدم هایی بودیم که در جبهات جنگ حضور نداشتم، اما مسائل جنگ تأثیر مستقیم بر زندگی ما داشته، بر سیاستی که ما باید نقش اجرا می کردیم، بر فرهنگ، بر سنت و بر هر آن چیزی که محدوده زندگی ما را تعریف می کرده. و حالا ما ناگهان در یک برهوت کامل، در یک کشور که شبیه به برهوت شده، همه جای این کشور تعطیل است، تنها رهاش.
گروه طالبان اطمینان داده که مطابق شریعت اسلامی به حقوق زنان و دختران در افغانستان احترام قائل هست. شما زیر حاکمیت طالبان زندگی میکنین، حرف و عمل طالبان به نظر شما چقدر سازگار هست؟
اولا شریعت طالبان یک بار 20 سال پیش در این کشور تعریف کرد، یک شریعت کاملا سنتی و فرنگی که مطابق به خواسته های یک مرد است تا اسلام. شریعت طالبانی رو من تجربه کردم و اگر قرار باشه با همون شریعت برخورد کنن، زندگی من در امارات اسلامی تبدیل میشه به یک دیوار، به یک خانه و یک چهار دیواری. اما اگر که در طالبان کوچکترین حسن نیتی می بود، در این مدت که رئیس تعیین میکنن، که وزیر تعیین میکنن، یا حداقل وزیر زنی رو که مثلا از وزارت معارف بود برطرف نمی کردن، یا اینکه به جایش یک زن دیگر رو پیدا می کردن، من باور نمی کنم که در سرزمین مسلمان خیز و مسلمان زیست افغانستان یک زن پیدا نشه که طبق شریعت اسلامی که طالبان می خواهند رفتار و کنش داشته باشه. بنابراین نظر من بین حرف و عمل اینجا خیلی تفاوت است. طالبان به زنانی که به اداره امور رفته بودن گفتن شما برید تا ما امنیت شما رو بگیریم و برگردیم. قبلا همین حرف رو گفتن و اون امنیت 5 سال طول کشید از آغاز تا سرنگونیشان. حالا کسی نیست به ما بگه که این امنیت این بار چند سال طول
کشید. انتظار شما از طالبان چیست؟
خب برم سخت است که بگم که من از طالبان انتظاری دارم. من در این 20 سال با تفکر طالبانی، نه با رخت و لباس طالبانی، به خاطر که رخت و لباسشه که همه ما میپوشیم، در این 20 سال با تفکر طالبانی در همین سرزمین حتی در دوره جمهوریت جنگیدم. چیز زیاده نمیخوایم، ما حق و حقوق انسانی خود میخوایم.
همیرا قادری نویسنده افغانستان با ما صحبت میکرد. نسخه تصویری این مصاحبه را در وبسایت ما نیز تماشا کرده میتوانید. حالا بیایید بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه کریستین ساینس مانیتور در مقاله نوشته که خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان مهم نیست، مهم چگونگی خروج آنهاست. به نوشته روزنامه، نحوه خروج آمریکایی‌ها از افغانستان این سوال را نزد متحدان آمریکا از اروپا تا شرق میانه ایجاد کرده که آیا می توانند بعد از این بالای واشنگتن اعتماد کنند؟ کریستین ساینس مانیتور در ادامه مقاله نوشته است که جنگ آمریکا در افغانستان 2 دهه ادامه یافت. همپیمان‌های این کشور از جمله اعضای ناتو به این جنگ پیوستند، اما به اساس یک تصمیم ایالات متحده که در ظرف چند هفته گرفته شد، این جنگ پایان یافت. نویسنده این مقاله نوشته است که آمریکا به طور یک جانبه برای پایان جنگ تقسیم اوقات ساخت بدون آنکه با همپیمان‌های خود مشاوره زیاد کند. انتظار می‌رود همه نیروهای آمریکایی و ناتو تا روز سه‌شنبه 31 ماه آگوست از افغانستان بیرون شوند و همین اکنون پروسه خروج آنها و افغان‌هایی که با اداره‌های دولتی این کشورها کار کرده‌اند جریان دارد. روزنامه وال استریت ژورنال به همین موضوع پرداخته و نوشته است که پس از خروج همه آمریکایی‌ها تا 31 ماه آگوست، امریکا به یک شهروند خود پشت خواهد کرد و او مارک فریرکس است که سال گذشته توسط افراد مسلح در افغانستان اختطاف شد. بنوشته روزنامه طالبان در 20 سال گذشته شمار زیاد شهروندان کشورهای غربی را ربودند، اما به نظر می رسد که فریرکس آخرین آنها باشد که در قید طالبان به سر می برد. وال استریت ژورنال نوشته است که خانواده فریرکس بالای دولت امریکا فشار وارد می کند تا با طالبان به تفاهمی برسد که به اساس آن این انجینیر امور ملکی را رها کنند.
یکونیم با وقت